وزیر بهداشت میگوید نقشه کرونای ایران به سمت قرمزتر شدن و حتی سیاهی خواهد رفت.
وزیر محترم بهداشت چندین و چند بار قبل از عید آمد گفت که همه چیز در حال خوبیه.
تجمع سهامداران بورس مقابل سازمان بورس اوراق بهادار.
مردمی که الان در بازار هستن غالبا 30-70% از سرمایه هاشون رو از دست دادن.
یک شبکه دولتی اسرائیل حادثه تاسیسات اتمی نتنز را نتیجه حمله سایبری اسرائیل دانست. ایران این اقدام را تروریسم هسته‌ای خواند.
من فکر کنم این اتفاق از حمله‌ای که در تیر ماه 99 اتفاق افتاد بسیار مهمتره و قابل ارزیابی تره.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. روز یک شنبه آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 21,000 نفر رسید و 258 تن هم قربانی کرونا شدند بر اساس آمار رسمی و دولتی. همکارم فرهنگ قویمی که آخرین تحولات کرونا رو دنبال کرده هم‌اکنون روی خط ارتباطی ماست. فرهنگ، چه چشم‌اندازی از این بیماری در ایران هست؟
با درود به شما وحید و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که روزهای آینده نقشه کرونا در کشور به سمت قرمز شدن و حتی به گفته او سیاهی پیش میره و هشدار داده که در چند هفته آینده آمار مرگ و میر تا 5 برابر افزایش پیدا میکنه و به گفته او احتمال داره که بیمارستان‌های کشور نتونند این بار سنگین رو تحمل کنند و پاسخگو باشند. او مثل همیشه و مانند بسیاری از مقام های دولتی دور همی و سفر رفتن رو علت افزایش بیماری کرونا دونسته، اما هیچ توضیحی نداده که چرا مقام های دولتی تنها به هشدارها و محدودیت های کوچک بسنده کرده و در ایام نوروز شهرها رو تعطیل نکردند و محدودیت های جدی رو پی نگرفتند تا از مبتلا شدن مردم جلوگیری بشه. وحید،
فرهنگ، کدام استان‌ها در وضعیت بحرانی این بیماری هستند؟
استانهایی که امروز یعنی روز یک شنبه علیرضا رئیسی سخنگوی وزارت بهداشت از اونها نام برده و گفته که دارای شیب تند و بحرانی هستند، استانهای اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان، فارس، کرمان، لرستان، استان مرکزی و قم هست. و البته یکی از دلایل افزایش شدید مبتلایان به کرونا به گفته مقام بهداشتی ویروس جهش یافته است که در چند ماه اخیر در گوش و کنار کشور ظاهر شده، اما برای جلوگیری از گسترش اون کار چندان موثری از سوی دولت انجام نشده. در رابطه با سهل‌انگاری دولت هم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با ارسال نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار برخورد با حسن روحانی به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا شده و گفته که در نوروز در اجرای محدودیت ها سهل‌انگاری شده. حالا باید ببینیم که نتیجه این شکایت چه خواهد شد.
برخی از مقامات بهداشتی هم ابراز نگرانی کردند بر اینکه تخته بیمارستانی ممکنه با مشکل روبرو بشن و نتونن تامین بکنن.
بله دقیقاً، در حال حاضر به گفته نادر توکلی معاون ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته که در مجموع نزدیک به 6,000 نفر در تمام بیمارستان‌های تهران بستری‌اند و اضافه کنم که حدود 3,000 تخت هم به گفته او برای بیماران کرونایی باقی است. اما با احتساب اینکه روزی 1,000 نفر او گفته که بستری میشن، میتونیم تصور کنیم که در 3 یا 4 روز آینده ظرفیت تخت‌ها در شهر تهران تکمیل بشه. در مورد واکسیناسیون کادر درمان هم نادر توکلی گفته که تاکنون تنها 1/3 کادر درمان واکسینه شدند و وعده داده که تا 1 ماه آینده واکسیناسیون کادر درمان تکمیل بشه و ببینیم که آیا این وعده و وعیدها عملی خواهد شد یا خیر.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. این موضوع رو همچنان ادامه میدیم. آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین‌المللی سلامت و آموزش در آمریکا، ساعتی قبل او گفتگویی داشتم و از او پرسیدم چه دلایلی از عوامل بحران کنونی کرونا در ایران است.
ببینید، موضوع امروز و دیروز و هفته گذشته نیست. در تمام دوره‌ای که ما مسئله کووید 19 در ایران داشتیم، همیشه در ایران در بحران بوده. منتها مشکلی که الان هست، بعد از بیش از 14 ماه انتظار می‌رفت که از گذشته ها سیستم دولتی و وزارت بهداشت و دولت آقای روحانی پند بگیرن که مدیریت بهتری داشته باشن. دیروز آقای روحانی فرمودند که ما گول خوردیم که از مرز عراق ویروس وارد شد. خب این چه ربطی داره به مرز هوایی و زمینی؟ وقتی که در کشورهای اطراف شما میبینید که شیوع بیماری هست، باید همون لحظه مرزهای زمینی و هوایی رو میبستن. دو، وضعیت تهران بارها و بارها گفته شده بود که با توجه به گستردگی شهر تهران و جمعیت تهران، اگر 4 هفته تهران نره تو قرنطینه کامل، این بحث رنگ زرد و سرخ و سفید قابل درک و قابل دفاع کردن از لحاظ علمی نیست.
آقای علایی، استاندار تهران گفته قرنطینه تهران غیر ممکنه.
ببینید، مهم یک موضوعه. دو تا زاویه دید هست. یک، آیا سلامتی عمومی ارجح است بر اقتصاد افرادی که دچار مشکلات معیشتی روزانه هستن یا نه؟ این یک سواله. سوال دوم اینه که اگر ما قرنطینه کامل نکنیم چه سودی میبریم و چه زیانی، و اگر انجام بدیم چه سودی چه زیانی. مهم اینه که الان وقتی ما میگیم قرنطینه تهران به صورتی نیست که 100% مردم نتوانند از خانه بیان بیرون. این درسته، برای شهری مثل تهران امکان پذیر نیست، ولی تا اونجایی که ممکنه باید این ترددها و تماسها از بین برده بشه. یعنی چه بخش خصوصی، چه بخش دولتی، اونجاهایی که حقوق ماهیانه میگیرن باید کاملا تعطیل بشه. برای کمک به بخش خصوصی باید حداقل نصف مالیاتی که میدن به اونها پرداخته بشه که اونها جبران بکنن، و برای افرادی که روزانه دارن کار میکنن اونها بتوانن کمک بگیرن، مثل یارانه بگیرن، و یک سری افراد به خاطر کارهای حساس مجبورن بیان بیرون. اون موقع تعداد این افراد کم میشه، اون موقع تعداد افرادی که وارد مترو میشن کم میشه، تعداد افرادی که وارد اتوبوس میشن کم میشه و بیماری کنترل میشه. ولی اگر همینجور کجدار و مریض کرد، کماکان همه جمعیت میره بیرون و باز همین سیکل معیوب تکرار خواهد شد.
آقای علایی، وزیر بهداشت از قرمز شدن و حتی از روزهای سیاه کرونا خبر داده و از خیز سنگین‌تر بستری‌های کرونا. از اون سمت هم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خواستار برخورد قضایی با آقای روحانی شده به خاطر سهل‌انگاری و چشم‌پوشی از اجرای مصوبات جدی در زمینه سفرهای نوروزی. من میخوام ببینم که آیا همه این ناتوانی و مشکلاتی که وجود داره در مورد کرونا در ایران رو فقط باید بگیم که دولت نقش اساسی رو داره، یا مثلا مجلس یا نهادهای دیگه نقش رو ندارن؟
ببینید، نسبت به رنگ قرمز و سیاه من چندین بارم عرض کردم در قبل، ما همه یک کشور در بحرانه. پس التماسی که من دارم از مسئولین، از کسانی که صدای ما رو میشنوند، این دستبندی اشتباس. همه کشور در بحرانه و باید برای همه کشور چاره اندیشی کرد. ولی از اون طرف ببینید، برای کووید 19 یک سازمان، یک ارگان به تنهایی نمیتواند مسئولیت داشته باشد و نمیتوان همه بار به دوش اون ریخت. ولی مشکل اینه که چرا فشارها بیشتر رو آقای روحانیه؟ چرا بنده ایم که کارشناسم بیشتر آقای روحانی رو مورد خطاب قرار میدم؟ برای اینکه آقای روحانی وزارت بهداشت متولی اجرای کاره. وقتی که نمیتونه، وقتی که ارگان دیگه ای نمیذاره بهش، باید بیاد اونجا شفاف برای مردم توضیح بده.
آقای علایی، یکی از اعضای ستاد کرونا گفته بوده که ما تنها یک رأی در ستاد کرونا داره، یعنی وزارت بهداشت تنها یک رأی داره.
اینه میگن، ولی از اون طرف شما اگر نگاه کنید در رسانه ها، وزیر محترم بهداشت چندین و چند بار قبل از عید آمد گفت که همه چیز در حال خوبیه. در صورتی که ببینید الان دارن 2 هفته کشور تعطیل میکنن. همین 2 هفته باید همون 2 هفته عید نوروز بود. وزارت بهداشت، متخصصین اپیدمیولوژی از قبل بارها پیش بینی کرده بودند. متخصصین دانشگاه ها بارها گفته بودند. آقای دکتر زالی رئیس ستاد تهران بارها گفته بود. ولی وزیر بهداشت آقای روحانی آمدن قبل از عید گفتن نه، همه چیز آرامه، همه چیز خوبه. پس این مشکلی است که ما داریم. طرف دیگه دادستانی باید وارد عمل بشه.
آقای علی، چقدر ناتوانی در شروع واکسیناسیون عمومی کرونا میتونه یک از دلایل این بحران باشه؟
یکی از دلایل بحران میتواند عدم پوشش واکسیناسیون عمومی باشه. که اون هم متاسفانه وقتی که آقای خامنه ای خودخواسته و داوطلبانه کشور محروم کرد، ببینید کشور آقای خامنه ای محروم کرد از واکسن هایی که داشت به ایران اهدا میشد که کانال باز کنه که ایران بتونه تسهیل بشه خرید واکسن براش. ایرانیان خارج از کشور خیلی کوشش کردند که این کانال باز کنن که ایران بتواند این واکسن ها را بخرد وقتی که به صورت داوطلبانه میآمد، ولی آقای خامنه ای نذاشت. منتها همون جا بود که وزیر باید استعفا میداد. مشکل اینه آقای روحانی سکوت کرد، وزیر سکوت کرد و تایید کردند و اعضای تیم کرونا، اعضای ستاد کرونا، خانم دکتر مهرز هم آمدن چه گفتن؟ گفتن من واکسن روسی نمیزنم. چرا؟ چون واکسن تولید داخله بخوان تقویت کنن. یعنی شما میبینید نگاه سیاسی است و مقصر نمیتونیم بگیم یک ارگانیزیشن، یک سازمان، یک نهاده، کل تصمیم گیرنده ها اونجا مقصر هستن، ولی چوب انتقاد، خط انتقاد، لبه انتقاد به آقای روحانی و وزارت بهداشت، چون اینا متولی و مجری ان. اگر نمیتونستن باید بیامدن شفاف مردم میگفتن که از کجا مشکل هست، نه اینکه کجدارو مریض کنن.
گفتگویی که با آرش علایی مدیر انستیتو بین‌الملل سلامت و آموزش در آمریکا رو با او داشتم ساعتی قبل رو شنیدید درباره دلایل و عوامل بحران کرونا در ایران. دیدگاهاتون هم شما میتونید با ما در میون بذارید در همین زمینه با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقا فرمودید که واکسن آمریکایی و انگلیسی نگیرید، ممنوع. آیا اونها ورشکست شدن یا ملت ایران دارن میمیرن؟ آخه این چه دستوری که ممنوع؟ بابا جان ملتت را میباید نجات بدهی از مرگ حتمی. یک دندگی لجباری چه نتیجه ای دارد؟ چون که این هم ملتت دارد کشته می شود می میرد. آیا فکر می کنی؟
وضعیت کرونا در ایران دوباره خیلی حاد شده، خیلی ها مریض شدن، مردم واقعا خسته شدن، رعایت نمی کنند، نه مردم ایران بلکه تمام مردم دنیا خسته شده از این وضعیت. اما خب خیلی از کشورها واقعا از قبل پیش بینی کردن، برنامه ریزی کردن، خب واکسن خریدن. اینا به جز سرزنده‌های ایران، این همون نظامی که خامنه‌ای خیلی بهش میباله، نظام که به نظر من یکی از بی‌نظم‌ترین نظام‌های دنیاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی حادثه قطع برق روز یکشنبه در تاسیسات غنی‌سازی نطنز را تروریسم هسته‌ای توصیف کرد و گفت ایران حق خود را برای اقدام علیه عاملان و آمران و مباشران محفوظ می‌داند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از امیر پوریا.
گزارش‌ها از احتمال نقش داشتن اسرائیل در حادثه‌ای که بار دیگر در تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز رخ داد حکایت می‌کنند. در حالی که تنها یک روز از اعلام راه اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز می‌گذشت، صبح یکشنبه 22 فروردین 1400 مقام‌های جمهوری اسلامی از وقوع حادثه در این مرکز خبر می‌دهند. این مقام‌ها تایید کردند که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز رخ داده است. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بدون اشاره به جزئیات این به گفته او حادثه اعلام کرد:
همونطور که من قبلا هم گفتم حادثه‌ای رو ما داشتیم در بخشی از قسمت‌های برق مجتمع شهید احمدی روشن، مجتمع غنی‌سازی. در اینجا در واقع برق قطع شده، خود این برق قطع شدن هنوز عللش رو نمی‌دونیم، باید ببینیم بررسی بکنیم. البته ما خوشبختانه هیچ تلفات صدماتی نداشتیم و هیچ آلودگی، هیچ مشکل خاصی هم نیست. فقط این حادثه بعد از بررسی که ما متقابل نتایج و عللش رو خدمت شما عرض می‌کنم.
اما ساعتی بعد شبکه دولتی کان اسرائیل خبر داد که حادثه در تأسیسات اتمی نتنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. این شبکه منبع خبر خود را اعلام نکرده، اما در توضیح این حادثه یادآوری کرده است که کارگزاری کرم رایانه‌ای استاکسنت در آغاز دهه گذشته نیز کار اسرائیل بود و موجب اخلال جدی در کار سانتریفیوژهای نتنز شد. همچنین روزنامه جروزالم پست نوشته است به نظر می‌رسد آنچه مقام‌های ایرانی حادثه می‌خوانند نتیجه حمله سایبری اسرائیل بوده و افسوده نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طی هفته گذشته با تأکید بر مقابله با تأسیسات هسته‌ای ایران بارها هشدار داده بود اسرائیل از خود در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس اما در توییتی نوشته است که این حادثه بسیار مشکوک به خرابکاری و نفوذ است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده، اما وعده داده که مجلس پس از پیگیری ابعاد و جزئیات موضوع در این زمینه اعلام نظر کند. مکول کردن ارائه اطلاعات در زمینه حادثه های رخ داده در مراکز هسته‌ای روش آشنای مسئولان در مقاطع اخیر بوده است. روز 12 تیر ماه 99 نیز در تأسیسات نتنز وقوع یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران منجر شد، ولی مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون درباره علت آن انفجار توضیح دقیقی ندادند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شامگاه شنبه 21 فروردین 1400 در یک مصاحبه تلویزیونی درباره این مرکز سانتریفیوژ گفته بود در سالن سانتریفیوژ می توانستیم 62 ماشین پیشرفته مونتاژ کنیم و این سالن را به تعبیر او دشمن زد. حالا و با این حادثه تازه باید دید اعلام دلایل این حوادث تا چه زمانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به تعویق خواهد افتاد.
یک شبکه دولتی اسرائیل حادثه تأسیسات اتمی نتنز را نتیجه حمله سایبری اسرائیل دانست. ایران این اقدام را تروریسم هسته‌ای خواند. گزارش امیر پوریا را شنیدید، اما درباره همین موضوع فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد در مورد حادثه روز یکشنبه تأسیسات غنی‌سازی نتنز ارزیابی خودش رو با رادیو فردا در میان گذاشت.
اتفاقی که امروز در نتنز افتاد و در واقع سالونی که قرار بود که 163 سانتریفیوژ نسل IR60 گازدهی بشه و مدل‌های دیگری آزمایش بشن، اما این سالون برقش قطع شده، مورد حمله سایبری قرار گرفته و شوکی به سانتریفیوژها وارد شده که قطعاً سانتریفیوژها خراب شدن، از رده خارج شدن و دیگر قابل استفاده نیست. من فکر می‌کنم این اتفاق از حمله‌ای که در تیر ماه 99 اتفاق افتاد بسیار مهم‌تره و قابل ارزیابی‌تر بدین هاست که تحقیر تشکیلات امنیتی تأسیسات هسته‌ای ایران رو نشون میده و یه جورهای تحقیر تیم هسته‌ای ایرانی که داره مذاکره میکنه و نشون میده که تیم جمهوری اسلامی یا بخش حفاظت جمهوری اسلامی توانایی حفاظت از این تأسیسات رو نداره. و اگر اسرائیلی ها میتوانن ظرف کمتر از یک سال دو بار به یک مرکز بسیار 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 حفاظت شده حمله کنند، توانایی رو این رو دارن به جاهایی حمله کنند و نفوذ کنند که در اون مواد رادیواکتیو خطرناک انبار میشه. اگر اسرائیل ها یک روز تصمیم بگیرن به اون مراکزی حمله کنن که اورانیوم 20% غنی شده رو اونجا نگهداری میکنن، یا ممکنه اورانیوم های در سطح های بالاتر اونجا نگهداری میشه، اگر به اونجا حمله کنن، اتفاقی که میفته اینه که کشور ایران هم صاحب یک چرنوبیل خواهد بود. قطعا اون چرنوبیل کوچکی خواهد بود، چون که آن چه که در اتحاد شوروی سابق اتفاق افتاد یک مرکز اتمی بسیار بزرگ بود، اما نتنز یک مرکز فقط غنی سازیه. اما فاجعه ای که اتفاق میفته استان قم و استان اصفهان و استان های اطراف درگیر میکنه و در واقع دیگه برای همیشه اون مناطق غیر قابل استفاده میشه و مردم باید کلا اون منطقه رو تخلیه کنن. بدین لحاظ باید به این موضوع توجه داشت که وارد شدن به حوزه هایی که جمهوری اسلامی توانایی مدیریت و توانایی حفاظت از اون رو نداره، حوزه هایی که باید ازش اجتناب میشد و در واقع الان کل این تاسیسات هسته ای که گفته میشه به اندازه شاید 100 میلیارد دلار تاسیسات هسته ای باشه، بعضی ها میگن 200 میلیارد دلار، اما شاید حدود 2000 میلیارد دلار خسارت برای ایران ایجاد کرده، اما مجموع اینها میرود تبدیل به یک تهدید امنیتی برای مردم باشه. به خاطر این فعالیت ها شما شاهد هستید که تحریم ها چه بلایی بر سر مردم آورده. امروز گوشت مرغ تبدیل به یک بحران بسیار جدی در جامعه ایران. ایران شده. اتفاقا همون اتفاقی افتاد که حسن روحانی ازش صحبت میکرد که سانتریفیوژها بچرخه چرخ زندگی مردم هم بچرخه. اتفاقا سانتریفیوژها چرخید. آنچه که متوقف شد و در واقع شکست و آیون به روی خودشون نیوردن چرخ زندگی مردمه و باید برای آینده نگران تر هم بود نکند یک چرنوبیل در ایران اتفاق بیفته.
دیدگاه فرزانه روسایی تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد رو شنیدید درباره حادثه روز یکشنبه تأسیسات غنی‌سازی نطنز.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بورس تهران روز یکشنبه در ادامه ریزش‌هایش دستخوش افتی 9775 درصدی شد. همشهری آنلاین گزارش داده تعدادی از سهامداران حقیقی و به شدت مغبون در بورس تهران در مقابل ساختمان شرکت بورس اوراق بهادار تجمع کرده و به افت شدید شاخص بورس و نقش دولت و مسئولان در آن اعتراض کردند. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
شاخص بازار بورس تهران روز یکشنبه شاهد افتی 9775 واحدی بود و به 1,200,000 واحد رسید و همین سبب شد تا گروهی از سهامداران حقیقی در اعتراض به ریزش مداوم بورس و برباد رفتن سرمایه هایشان در مقابل ساختمان شرکت بورس و اوراق بهادار تجمع کرده و اعتراضشان را فریاد زنند. به گزارش همشهری آنلاین با ریزش شاخص بورس از اواسط تابستان گذشته بسیاری از افراد حقیقی دچار زیانی جدی شده و عده‌ای سرمایه‌های اندکشان را هم از دست دادند که انتقادات فراوانی را متوجه از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس کرد، هرچند که مسئولان ماه‌هاست که مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق می‌کنند. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
بورس تهران در سال گذشته از آغاز فروردین شرایط بسیار پر التهابی را سرگذروند، به طوری که علی رغم جهت کلی اقتصاد ملی ایران که رو به نزول بود و در یک سال حدود 7% نزول را تجربه کرد، بورس در بهار سال گذشته بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا کرد شاخص کلیش و در اون گرماگرم بازار دولت نیز صندوق‌های واسطه‌گری خودش رو وارد بازار کرد و مبالغی رو با فروش بانک‌ها و بیمه‌های خودش تونست به دست بیاره. در همین شرایط فروش سهام عدالت رو 60% آزاد کرد، برای اینکه یکی از هدف‌های اساسی هم اون بود که پول به اون طرف هم جریان پیدا بکنه. پشت این قضیه کاهش دادن نرخ سود بانکی عملاً سرمایه‌های مردم رو به سوی بورس هدایت کرد و با تشویقایی که مسئولان درجه یک مملکت انجام دادند مردم به بورس روی آوردند. مدعی بعد از آن که شاخص بورس به 2,000,000 بالاتر رسید، جریان نزولی بورس آغاز شد و امروز این شاخص به 1,230,000 تنزل کرده و نتیجه این است که مقادیر کلانی از سرمایه گذاران حقیقی بازار از بین رفته و کسان بسیاری به خیلی ورشکستگان پیوستند.
روشنک استرکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس از روند معترض شدن سهامداران بورس میگوید:
مردمی که الان در بازار هستن غالبا 30-70% از سرمایه هاشون رو از دست دادن و اگر بخوان الان از بازار خارج بشن به معنای این هست که این زیان رو بپذیرن که خب برای بسیاری از اونها زیان سنگینیه و اگر هم بخوان در بازار بمونن افق روشنی رو در مقابل چشمانشون نمیبینن و در نتیجه نگران هستن.
موضوع نفوذ دولت و مسئولان در بازار بورس مدت هاست که در صدر اعتراضات بوده و این نکته ایست که حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا به آن اشاره می کند و از بازیگری اساسی دولت و مقامات عالی مملکتی در بازار بورس و علت آن می گوید.
در واقع بازیگران اساسی بورس در ایران برخلاف بازار سرمایه دولت و مقامات عالی مملکتی بودند که با دو انگیزه وارد این بازار شدند. انگیزه نخستین عبارت بود از تأمین کسری‌های مالی دولت که با عرضه سهام‌های بانکی، بیمه‌ای و پالایشی و نظائر اینها توانستند به بخش عمده‌ای از این هدف برسند. هدف دوم این که از جیب طبقات متوسط پول‌هایی را منتقل کنند به طبقات پایین‌تر که دارندگان سهام عدالت بودند، برای اینکه از طغیان آنها جلوگیری بکنند.
روشنک از ترکی، خبرنگار اقتصادی، نیز به اعتراف برخی مسئولان جمهوری اسلامی از به یغما رفتن سرمایه مردم در بورس اشاره می کند و می گوید مشکل بتوان تصور کرد که این دست های پیدا و پنهان در چنین وضعیتی از بازار بورس دست بکشند.
فراموش نکنیم که محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش از 150 نفری اسپرده بود که سرمایه مردم در بازار بورس رو به یغما بردن و قاعدتا این افراد دارای رانت اطلاعاتی و وابسته به حکومت هستند. از طرف دیگه وزیر اقتصاد هم گفته بود که در 10 ماه نخست سال 99 دولت 500 هزار میلیارد تومان از بازار بورس درآمد داشته، که البته به معنای برداشت مستقیم از جیب مردم نیست و در واقع فروش دارایی‌های دولت در بازار بورس یا رشد سهام و بازی کردن با ارزش سهام بوده، ولی در مجموع بازار بورس بازاری نیست که نه دولت با وجود کسری بودجه و نیازمندی به تامین منابع مالی و نه مافیای حکومتی در شرایطی که اقتصاد ایران فعلا باهاش روبرو هست بخوام به راحتی از اون دست بکشم.
وقتی در زمستان گذشته انتقادها و اعتراضها به ریزش شدید بازار بورس شدت گرفت، حسن قالیباف اصل، رئیس وقت سازمان بورس، استعفا داد و در نامه استعفایش از اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای بیش از حد اشخاص و مسئولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص بورس تهران یاد کرد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید درباره تجمع سهامداران مقابل سازمان بورس اوراق بهادار. اگر دیدگاهی دارید در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
در رقابت‌های کشتی آزاد انتخابی المپیک در قاره آسیا در قزاقستان روز یکشنبه، سه آزادکار ملی پوش ایران، امیر محمد یزدانی، یونس امامی و محمد حسین محمدیان در اوزان 65، 74 و 97 کیلوگرم با رسیدن به فینال سهمیه المپیک گرفتند. در فینال هم امامی و محمدیان با حاضر نشدن حریفانشان به مدال طلا رسیدند و یزدانی هم در فینال با آزادکار قرقیزستانی باخت و نقره گرفت. بدین ترتیب تیم ملی کشتی آزاد ایران هر 6 سهمیه بازی‌های المپیک توکیو را دریافت کرد. پیروزی 4 گله تیم فولاد ایران برابر علین امارات در بازی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا و صعود این تیم به دور گروهی که در شهر ریاض عربستان رقم خورد، روز گذشته در رسانه‌های داخلی ایران بازتاب داشت. با این صعود سهمیه ایران در دور گروهی لیگ قهرمانان در منطقه غرب آسیا به عدد 4 رسید که بالاتر از همه کشورهای این منطقه است. فولاد در مرحله گروهی در کنار تیم‌های النصر عربستان، الوحدت اردن و السعد قطر قرار گرفت که بازی‌های این گروه در عربستان برگزار می‌شود. سعید آذری، مدیر عامل فولاد خوزستان، در ارتباط با پیروزی تیمش می‌گوید:
خب دیروز این هویت جدیدی که بچه‌ها برای فولاد درست کردن، پرستیژ جدیدی که درست کردن، وجود جواد نکونام و هر حال یکی از اسطوره‌های فوتبال کشورمون در رأس تیم و به عنوان یه رهبر قاطع و یه رهبر دوست داشتنی و همکارای خوبی که داره، این نوید میده که ان شاءالله ما بتونیم با تمام وجودمون مسابقات رو ادامه بدیم.
آذری همچنین در مورد میزبانی عربستان از تیم فولاد ایران هم گفته:
در ارتباط با مسائل مربوط به میزبانی هم، خب با توجه به اون صحبتی که روز اول کردم، میزبانی خب فوق‌العاده خوب بوده، خیلی مؤدبانه، مهربانانه رفتار شده، همه امکاناتی که می‌خواستیم رو در اختیارمون گذاشتن.
تیم فوتبال استقلال ایران هم روز یکشنبه برای حضور در رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان راهی شهر جده در عربستان شد. آبی‌ها در گروه C در کنار الدوحیل قطر، الشرطه عراق و الاهلی عربستان قرار دارند. تیم فوتبال پرسپولیس ایران هم که برای برگزاری دیدارهای گروه ای در گوای هند به سر می‌برد، روز گذشته اولین تمرین خود را در این شهر برگزار کرد. سرخپوشان در دور گروهی در کنار الوحده امارات، الریان قطر و گوای هند ایستاده‌اند. و تیم تراکتور دیگر نماینده ایران در دور گروهی لیگ قهرمانان با پاختاکور ازبکستان، نیرو هوایی عراق و شارجه امارات هم گروه است. بازی های این گروه در شارجه امارات انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. در ادامه و لحظات دیگر همراه خواهی شد با رویا کریمی منج در برنامه صدای دیگر. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگر برنامه صدای دیگر رو بشنوید از همکارم رویا کریمی منج.
صدای دیگر،
صدای زنان،
حلقه امن زنان و دختران کجاست؟ آیا چهار دیواری خانه برای همه محلی امن است؟ شنیدن این برنامه برای کودکان مناسب نیست. اگر کودکی در کنار شماست، رادیوی خود را خاموش کنید. بعداً می توانید به بازپخش برنامه و یا پادکست آن بر روی وبسایت رادیو فردا گوش کنید. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر بهار است، زنی که سالها از سوی مردی که او را پدر خود می دانست مورد آزار جنسی قرار گرفت. پس از انقلاب و پس از تحت تعقیب قرار گرفتن داییش به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مادرش مجبور به ازدواج با مردی پاسدار شد. حاصلان ازدواج بی سرانجام بهاره بود. مادر بهاره پس از جدایی از همسر پاسدارش بار دیگر ازدواج کرد، این بار با مردی که به گفته بهاره کارمند یکی از نهادهای قضایی ایران بود. داستان بهاره از اینجا آغاز شد. از او پرسیدم آیا اولین آزار جنسی را به خاطر دارد؟
بله، اولین صحنه که من یادم میاد 3 سالم بود. ما از شهرستان محل تولدم مهاجرت کردیم به یک شهرستان دیگه توی استان دیگه. اول صحنه که هیچ وقتم یادم نمیده زیر کرسی بود و من کنار ناپدرم، موقع نمیستم که ناپدرم خوابیده بودم و آلت جنسی شو داده بود دست من که من باهاش بازی کنم. اونو من دیدم و بعدها این چیزی که همیشه تو ذهنم هست و این که سعی میکرد که مثلا اون با پای من حرکت بده، این اولین چیزی که یادمه. و میدونم که اون موقع با توجه به سن خواهرم که کی به دنیا من فهمیدم که اون موقع 3 سالم بوده.
این اتفاق تا که ادامه پیدا کرد؟
تا 15 ساله که به طور مستمر ادامه پیدا کرد.
آیا هیچ وقت شکل رابطه جنسی به شکل دخول هم پیدا کرد؟
بله، بعد که بزرگتر شدم، خب مسلما من تو کوچیکی بدنم این اجازه رو نمیداده، ولی بعد که بزرگتر شدم بعد
چه سنی؟
فکر میکنم 11-12 سالم بود دیگه اون موقع، که همون موقع فهمیدم که این دیگه یک چیز عادی نیست. و اولین بار که صحبت کردم با معلمم، صحبت کردم که باید شد که کلا از مدرسه اخراج بشم عوضی که از من حمایت کنم.
به مادرت کی گفتی؟
به مادرم، خب اونا بعدن به مادرم گفتن، چون مادر خودم معلم بود اون زمان، ازش خواستم و این باعث شد که اصلا کلا مدرسه‌مو عوض کنن و من الان جای دو تا داغ روی جفت دستام دارم که بعدن دستمو داغ کردن که دیگه این حرفا رو جای دیگه نزنی.
مامانت؟
بله.
با ناپدریت هیچ رفتاری نداشت؟ هیچ واکنشی به اون نشون نداد؟
من یادم نمیاد، شاید در خفا چیز داشت. البته من بعد اون موقع من خشم داشتم نسبت بهش، حتی تا سالیان بعد، ولی بزرگتر که شدم و فهمیدم که چه شرایطی حاکم بوده، اون هم خودش یه جور قربانی بودش و من اونو بخشیدم. خب مادرم به کل تنها بود، آدم تنهایی بود و برایش هم بعد همین مشکلاتی که نسبت به داریم داشت باعث شد که اینو مجبور باز خریدش کنن. یعنی نه پشتوانه خانوادگی داشته و نه پشتوانه مادی و این در این بین بچه هم از این آقا به دنیا آورده بود. موقعی که متوجه شد، خب اینجوری شد که 2 تا بچه این وسط اومده تا وقتی که قضیه متوجه شد و این باعث شد که نتونه اونجوری که بتونه از من حمایت کنه و خودش هم این وسط گیر کرد. حالا بین خودشون چی گذشته من نمیدونم واقعا.
و بعد از اینکه مادر با خبر شد، آیا جلوی آزار جنسی تو توسط ناپدریت رو گرفت یا اون کار همچنان ادامه داشت؟
ببین نمیتونست موقع، چون کتک میزد واقعا و کتک های وحشتناکی میزد. این یه ترسی نه مادرم و بچه های خودش رو، یه کتک وحشتناک، یعنی آزارگر بود، وحشتناک بود. ما اومده بودیم یه جایی که اصلا که فامیل آشنایی هم نداشتیم، همه یه جوری گیر افتاده بودن توی اون خونه و همه هم یه جوری میدونستن این قضیه رو. میدونین همه خواهر برادر ناتنیا اونا هم همین رو میدونستن و این کار اون باعث میشد که پسرهای اون خونه هم این اجازه میخواستن به خودشون بدن که دست رو داشته باشه.
تو از که شروع به مقاومت کردی؟
من از همون کلاس پنجم که فهمیدم این دیگه چیزی نیستش که عادی باشه، باهاش شروع کردم مقاومت. اولین چیزی هم که بود سعی کردم خودکشی کنم، یادم با گازوئیل خوردم. بعد سعی میکردم اصلا تنها نمونم، از بچه‌ها کمک میخواستم که منو تنها نذارن، ولی خب در هر صورت منو گیر میداختن. اینجا ما باغ داشتیم، بچه‌ها رو میفرستاد دنبال یه کسی، جرأت کسی هم جرأت مخالفت نداشت، به هیچ عنوان جرأت مخالفت نداشت. حالا کوچیک‌تر و بزرگ‌تر اونم نشد، اونم راضی بودن، ولی اونایی که همسن و سال کوچیک‌تر بودن جرأت نداشتن. بنابراین من گیر میافتادم، همیشه به هر چقدر هم که چیز میکردم گیر میافتادم. این مثلا باعث میشه یک دو سه ماهی کار به کار من نداشت، ولی باز دوباره شروع میشد. سعی میکردم با بچه‌ها هماهنگ باشم که منو تنها نذارن. مادرم سعی میکرد که مثلا تنها منو نذاره، خب ناگزیر بود، مجبور میشد داره برای یه کاری بیرون یه کاری میکنه. اون زمان بود که من تمام استرسم به من وارد میشد. 15 سالگی کلاس اول دبیرستان بودم، اینو با یکی از دوستان در میون گذاشتم. پدرش سرهنگ بود که به باباش گفته بود، باباش گفته بود که میتونه بهش شکایت کنه. منم اول اقدام قانونی که کردم، اون موقع رفتم شکایت کردم، شکایت که کردم خب دیگه خونه نرفتم. بعد اون موقع تو شهرستانی که محل زندگیم بود چیزی به نام حمایت از زنان و خانم زنان و اینها نبود، منو بردن همون جایی که مثلا بازداشتیای زنو میبرن. بعد اون دوتا خانمی که اونجا کار میکردن متوجه قضیه فکر من مجرمم، تمام کمربند بند کفش اینا همه چی منو باز کردن، مثل باز من فرستادن تو بازداشتگاه که توی اعتراض میداد. ولی من اصلا خیلی خوشحال بودم که یه شب راحت بدون استرس اینکه کسی میخواد سراغ من بیاد، اتفاقی بر من بیفته، راحت برای خودم اونجا خوابیدم. اون شب شب راحتی بود برام. تا روز دادگاه شد که روز دادگاه مادرم خیلی گریه کرد و به این حرفی زد، وقتی یادم نمیده، ولی این باعث شد که من قوی‌تر از اون چیزی که هستم باشم و بفهمم که جز خودم کسی رو ندارم. به من گفتش که تو که قربانی شدی، ولی نظر زندگی ستاره رو محمدم خراب بشه. اون دوتا هم این وسط هستن، اونا دیگه همش به یه چشم میگن پدرشون، که امکان اعدامش وجود داره، میگن پدرشون اینجوری بوده، زندگیشون خراب میشه. من این جمله رو خیلی برام سنگین تموم شد، ولی قبولش کردم و به قاضی گفت برو به قاضی بگو اینا رو توی کتابی چیزی خوندی. که من اینو گفتم، ولی قاضی همونجا گفت خانم من اینجا کسی جلوی من بشینه من میفهمم کی راست میگه کی دروغ میگه. از مادرم تعهد گرفت که گفت باید بیشتر مواظب این بچه باشی، باید اگر بار دیگه بیاد همچین تو شما وقت خود شما من مقصر میدونم. اون چیزایی که یادم میاد، به من پول نمیداد که من تا مدرسه با ماشین برم، من پیاده میرفتم. خیلی خوشحال بودم که موقع برگشت زمان دیزلی به خونه میرسن، دوست داشتم 3 کیلومتر پیش از 3000 کیلومتر. با مدیر مدرسه اینا در میون گذاشته بودم، با معلم ادبیات هم همینطور، که یه بار حتی اومده بود تو مدرسه دنبالم تو ساعت مدرسه ببینه که مثلا بدونه. دفعه شوک شدم دیدم اونجا تمام دستت پا میلرزید که این چرا اومده تو حیات مدرسه، ولی بدون اینکه منو نشون بدن ردش کردم محترمانه رفت. بعد مدیر اومد گفت که اومده بود میخواد ببره تو چشم پزشکی.
چطوری از اون موقعیت خارج شدی؟ چجوری از خونه خارج شدی؟ کی تونستی پایان بدی به این همه آزار؟
سالی بود که دیپلم میگرفتم، فکر کنم سال 80. یه بار مامانم دیر اومد، این سعی میکرد همیشه قبل بنز که از مدرسه میام بیام، نمیدونم کجا کی کرده بود دیر. من اومدم خونه لباسامو در نیوردم، میدونستم اگه برم تو اتاق لباسام در بیارم زمین سازیش این میگه برو لباسات در بیارم. من همینجوری دست و پا میزدم پریدم بیرون، رفتم توی کوچه پا برهنه وایستادم تا مادرم بیاد، چون میدونستم دیگه نمیتونه بیرون توی کوچه بیاد سر صدا کنه. مادرم اومد میگفت همین که دیدم پای پا برهنه وایستادی فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. اومدم تو خونه شروع کردم به دعوا، اینو یادم که مامانم دعوا میکرد باهاش. میگه من اومدم تو لباسامو در آوردم، شروع کرد به کتک زدن من، که داداشم اومد مثلا داداشم ناتنی اومد جلوشو بگیری که اونم کتک زد، اون اصلا طوری بد خود زد که اصلا بیهوش شد. دیگه من رفتم یه زمین بغل خونم بود، من رفتم اونجا نشستم، گفتم دیگه تمومه، گفتم امروز دیگه همه چی تمومه. به داداشم دو تا دمپایی برام انداخت، ولی روسری نداشتم، ولی اصلا برام مهم نبود که چه اتفاقی میفته. سر ظهر بود، همینجوری میدویدم. رفتم خونه یکی از همکلاسیام که هم محل زندگیمون زندگی میکرد، که خودش مادرش خود شده بود با دایش زندگی میکرد. من رفتم اونجا و دیگه از همون موقع اونجا موندم. اونا یه اتاق بالا داشتن، یه طبقه دوم نیمه کاره ساخته بودن، ولی همون دستشویی و یه اتاق داشت. اونا دادم به من دیگه، مامانم خرجم و اینا رو می آورد اونجا، مثلا میداد اونا خیلی کمکم کردن، پشتیبانی کردن، از من حمایتم کردن. دایش همیشه ما رو می برد مدرسه و می آورد که اون تو راه ما رو نبینه. دیپلمم رو گرفتم همونجا، دیگه رفتم دانشگاه و کلا دیگه از اون موقع من مستقل شدم.
و با این همه خاطره تلخ، با این همه آزار آسیب چه کردی؟
اینو میخواستم توی صحبتم بگم. تقریباً اون کسی که بتونی باهاش صحبت کنی خیلی مهمه، که تو بدونی با چه کسی باید راجع به این صحبت کنی، چون همین صحبت‌ها با گویاها خودش بستری میشه برای تجاوزات بعدی، آزارها، ترک شدنهای بعدی. سعی کردم که خودم روی خودم کار کنم. البته یه مدت من تحت نظر روانپزشک بودم، چون اصلا کلم از بس که استرس بود تمام ماهیچه های بدنم یه حالی گفت میشد، من حرکت نمیتونستم بکنم. این شل کننده هایی که میدادن من یه راحت بشم، خیلی با عوضش حالت خواب آلودگی و اینا میگرفتم. کم کم با خودم فهمیدم که من باید اینا رو بذارم کنار و همجور که گفتم خودم قهرمان زندگی خودم باشم.
حالا بهار قهرمان زندگی خودش است، مادر دو فرزند و همسر مردی که همه گذشته او را می‌داند. هفته آینده در برنامه صدای دیگر به موضوع حلقه امن می‌پردازیم و مسئولیت اجتماعی در مورد آزار دیدگان. من رویا کریمی مرج از همراهیتون با این برنامه صدای دیگر سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.